خارج اصول فقه، جلسه 44، دوشنبه 20 دی 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء. اللهم اجعلنا من خير اعوانه وانصاره. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. چند تا سوال شده تذکر داده بشه بحثو شروع کنیم. نوشتن وقتی در واقع در موضوع حجیت اماره شکل حاصل شده، به عبارت دیگر دلیل حجیت اماره شامل عالم به واقع نمی شود، دیگر چه فرقی می کند در لسان دلیل اصل و اماره در لسان دلیل اصل و اماره شک عقص شده یا نه؟ اساسا مگر فرقی هست بین مورد و موضوع بودن شک؟ وگرنه حجیت خبر ثقه و فتوای فقی با تمسک به آیه فسأل و اهل ذکر می شود اصل، با تمسک به خذ معالم دین که من یونس ابن عبدالرحمن می شود اماره. آیا نمی توان گفت ملاک فرق اصل و اماره همان رفع تحیر و کشف نوعی از واقع هست؟ سؤال ملاحظه شده است، من تشکر می کنم. منتها گاهی نتایجی که بعد از برخی مقدمات گرفته شده قابل مناقشه است. مثل این که شما در سوال میارید که چون دلیل حجیت اماره شامل عالم نمیشه، چون عالم به علمش عمل میکنه، چه موافق اماره باشد چه مخالف اماره باشد. درسته؟ این درسته. بلا فاصله نوشتید چه فرقی میکنه در لسان دلیل اصل، دلیل اصل و اماره شک عقص شده یا نه. خب تفاوتش همان چیزیست که در ادامه ما گفتیم که شما نیاوردید. ببینید، وقتی اماره به عنوان احراز واقع میاد، اونی که شما آخر گفتید به عنوان کشف نوعی، این در واقع میشه ملاک همین که در موضوع اخذ نشده. اتفاقا اون آخری درسته، اون تکه آخر نافی فرق نیست، مؤکد فرقه. به این معنا که میگیم اماره به عنوان واقع نما، یعنی ادعاش اینه، شارعم فرموده به واقع راه ندارید بفرمایید، من اینو واقع قرار دادم، معامله واقع میکنم. این فرق داره با جایی که میفرماید من معامله واقع نمی کنم. حتی اگر حظی از واقع نمایی هم داره، مثل استصحاب، لذا بهش میگن اصل محرز، ولی من به عنوان احراز واقع باهاش کار ندارم. به عنوان رفع تحیر و تا بگه رفع تحیر نمیتونه شک در موضوع اخذ نشده باشه، تا میگه کشف نوعی از واقع نمیتونه در موضوع اخذ شده باشه. ببینید اینا دست به گردن هم هستن، آنچه لازم و ملزومه شما دارید از هم جداش میکنید، اینجوری بگم به شما. و آخرین نکته، ببینید بحث رو طبیعیش بکنید، بعضی بحث ها نباید خیلی باهاش ور برن، کلنجار برن، مخصوصا این چیزا هم چیزایی نیست که در محیط عقلا نباشه. عقلا همیشه وقتی قانون جعل میکنن، خب به شهروندشون میگن، یعنی فرضشونه که اگه یقین داری که خب طبق یقینت عمل میکنه، ولی یه راههایی هم قرار میدن، مثل این که میگن روزنامه رسمی طریقه یا بخشنامه از طرف اداره بالا که میاد این طریقه به قانونه. البته برای افرادی هم که مطلع نمیشن از قانون یک راهکارای قرار میدن، حالا البته به اون گستردگی که در محیط شهر هست، در محیط عقلا نیست، ولی اصلی نمونه هاش وجود داره. بعد این که یعنی شک مورد باشه به نحو قضیه حینیه و اصلا لحاظ شک نشه تا این که به نحو قضیه مشروطه باشه، شما فرق نمیگذارید؟ نباید تفاوت بگذارید. وقتی مورده به نحو قضیه حینیه است، وقتی موضوع به نحو قضیه مشروطه است. به هر حال اون آخرش که سوال کردید، میشه ملاک اصل و اماره رو رفع تحیر و شک قرار داد و اون کشف نوعی از واقع، حالا کشف نوعی اصرار نکنید بر کشف نوعی، ممکنه تعبدی باشه ولی اشکال نداره، ولی خب اون مبناش همون تکه اول، اون شما مبنا رو رها کردید دارید بنا رو پررنگ میکنید. خب این راجع به سوال آقای محمد علی که اینجا گذاشتن. و اما سوال دیگری هم شده، البته به درس مربوط نیست ولی چون ارتباط نداریم با دوستان جز از همین طریق، فرمودن که این خطبه الوسیله که در نهج البلاغه شریف آمده و برخی متون دیگه اومده از آقا امیرالمومنین علیه السلام، داخل پرانتز معروف هم هست که اولین خطبه حضرت بعد از این که آمدن قرآن رو جمع کردن، آمدن مسجد، حالا گفتن در مثلا پنجم ربیع الاول، ولی نقل دقیقی نیست، شاید هفتم باشه، بعد از رحلت پیامبر ایراد کردن. سند چجوریه؟ ظاهراً من بررسی میکردم، بعد دیدم که بزرگان دیگه هم دارن، سند مشکل داره. خود جابر ابن یزید جعفی شخصیت معماگونه است، محل بحث و گفتگوست. عمرو ابن شمر که باز از جابر ابن یزید نقل میکنه، محل بحث و گفتگوست. منتها میدانید تو اینجور جاها برخی مبانی در بالا بردن یا پایین آوردن اینجور احادیث تأثیر گذاره، مثلا بودنش در روزه کافی، بنابراین که بگیم کافی سند نمیخواد و روزه هم جزء کافیه. اگر نگاه حد اکثری داشته باشیم، هم به وسعت کافی و روزه رو داخل کنیم، هم به اینکه سند نمیخواد، خب در روزه هست، چنان که متن فاخرش و محتوای فخیمش گاهی بعضی ها رو تسلیم کرده، شهرتش اینا هم هست. ولی خب شخصا بخوام عرض بکنم، ما بخوایم رو فقراتش یه وقت یک فتوایی بدیم که مثلا وابسته به متن این حدیث باشه، خب فتوا نمیدیم، اما استفاده از کلیتش و معارفش، مخصوصا خیلی از اینها پشتش وجدان تاریخی است، پشتش واقعیت هایی است که وجود داره یا ادراک عقله، از این جهت نباید این احادیث رو کنار گذاشت. این رو حواستون باشه، حیثیات متفاوته. اگر ما نتوانیم از یک فقره حدیث که نیاز به کلماتش داریم و الفاظش داریم استفاده حکم فقهی بکنیم، به این معنا نیست که در یک نظام حلقوی و هرمی قرارش ندی و ازش در بحث‌های دیگه استفاده نکنیم. البته باید رعایت اعتدال رو هم کرد و اگر بندی و فقره‌ای در حدیث بود که ثابت نبود یا موافقت سایر نصوص رو با خودش نداشت یا عقل رو نداشت، البته باید احتیاط کرد و نقل نکرد یا از نظر معرفتی حسابی باز نکرد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ای کاش من در ادامه پاسخ به پرسش آقای محمد علی این رو هم گفته بودم، یادداشت کرده بودم، یه دفعه چشمم افتاد. ببینید، خیلی بحث زیبایی است اگر کسی دنبال کنه. ما در بحث دیروز قائل شدیم که در امارات شک مورده، در اصول عملی شک موضوعه، و لذا مفاد اماره رو میگن حکم واقعی، مفاد اصل عملی رو میگن حکم ظاهری. به این اضافه کنید آنچه معروف شده که همیشه امارات بر اصول عملی مقدمن. اگر یک جا جای استصحاب باشه ولی یه روایت داشته باشیم، در اینجا دیگه ما به استصحاب عمل نمی کنیم و هاکذا دیگه، اینطوریه دیگه. ولی به شما بگم، امار شناسی و اصل شناسی گاهی راحته، گاهی دردسر داره. این آموزش های ما معمولا ساده مثال محوره یا مثال ساده محوره، یعنی وقتی آموزش میدن، حال همین خود ما مثلا درس دیروز درس امروز وقتی یاد میدیم، یه دوتا مثال ساده هم میزنیم، ولی هم درسته هم آسیبه. سراغ مثال های چالشدار نمیریم، ولی در صحنه واقع همه مثال ها ساده نیست. اینو دقت کنید، حالا وارد شدم دیگه توضیحی بدم، چون یه بحث روشیه، بحث آموزشیه. وقتی که محصل رو دارن آشنا میکنن با قواعد، باید مثال های ساده بزنن، بگن سرتو من البصره الی الکوفه، کتبتو بالقلم، زیدون الاسد، مررتو به زیده. نباید یه دفعه مثال بزنن که لآکلون من شجرین من زقوم، که این من چه منی هست، این دوتا من چه منی هست، بعد بخوان بحث کنن. باید مثال ساده باشه. ولی آموزش بر اساس مثال ساده و روند توانایی به طلبه نمیده برای تطبیقات، لذا باید یه تجزیه و ترکیبی کار کنه، یه مقداری تمرین کنه. حالا در بحث خودمون وقتی میگیم اماره اینه، اصل اینه، بعد مثال میزنیم. خبر واحد اماره است، اصل براءت اصله، ولی یه دفعه یه رندی پیدا میشه. یکی از اساتید دانشگاه تهران پرشب به من زنگ زده بود راجع به قاعده درع تدرع الحدود به شبهات. میگفت که قاعده درع اصل عملیه در شریعت مطهر یا اماره است؟ خب ثمره کجاست؟ ثمره کجا ظاهر میشه؟ اگر قاعده درع یه اقتضایی داره ولی استصحاب اقتضای دیگه ای داره. طرف شراب خورده میگه من عقلم زائل شده بود، اصلا رو حواس نبودم، اصلا رو حواس نبودم. شاید هم راست میگه، ولی از اون بر استصحاب عاقل بودن رو داریم. الانشم فرسان اصلا دیوان است، چون زمان اجرا که مهم نیست، زمان ارتکاب مهمه. استصحاب میگه ایشون عاقله، باید حد بخوره. تدرع الحدود به شبهات میگه بالاخره ایجاد شبهه است. تدرع الحدود به شبهات، اگر قاعده در اماره باشه رو مبنای تقدم اماره بر اصل، ما باید به تدرع عمل کنیم. قاضی نباید حکم حد بنویسه برای این آدم. اگر بگیم نه اصل عملیه، خب حالا باید بحث کنیم این مقدمه یا استصحاب مقدمه. اصلا با وجود استصحاب نوبت به همچون اصلی میرسه؟ خب البته من در جواب اون استاد دو تا نکته رو گفتم. یکی این که اینو خیلی مسلم نگیرید که امارات مطلقا مقدمه، ولو الان جا افتاده جزء مسلماته، ولی خب جای بحث و گفتگو داره. ولی اینو نمیتونیم حالا روش حساب باز کنیم، چون الان جا افتاده تقدم امارات بر اصول. ولی من تنها چیز که بهشون گفتم این بود که ما رو خود قاعده در حرف داریم که جای خودش دیگه، تو فقه سیاسی هم من توضیح دادم، اما این جای بحث داره. یا قاعده فراق، قاعده تجاوز در نماز، اگر توسعه بدیم از غیر از نماز به غیر نماز، در حج مثلا، در وضو که جاشم هست، خب این اماره است یا اصله؟ اینجاست که یه موضوع کار پیدا میشه برای شما. من حتی عنوانش هم انتخاب کردم، اگر کسی اینو برداره کار بکنه، حقیر به عنوان یه طلبه دعاش میکنم، دیگرانم دعا میکنن، امام زمان علیه السلام خوشحال میشن. اصل نشان شناسی اماره و اصل عملی، اما نه همه نشانه ها، با تأکید بر اخذ شک در موضوع دوم و عدم آن در موضوع اول. رو این نکته و عملیات تطبیق بر مصادیق چالشی، یعنی نری سراغ چهار تا مثال روشن، خبر واحد، اماره، نه، مصادیق چالشی که سه تاشو شمردم الان براتون، از قبیل قاعده در، فراق و تجاوز. این موضوع پایان نامه است، دقیقه، کارم نشده. اگر کسی رو این کار بکنه خدمتی کرده به شریعت مطهر. ضمناً آقای محمد علی آقا سوالم کرده بودن که اگر ما به آیه فسألوا اهل الذکر تمسک کنیم میشه اس، چون داره ان کنتم لا تعلمون. اگر به افیونس ابن عبدالرحمن تمسک کنیم، سقتون آخذ و معالم دینم و ازش میشه اماره. این اشتباه نشه، بنا شد آیه هم اماره باشه. این ان کنتم لا تعلمون میتونه مورد باشه. مخصوصا من این مثال رو زدم در جواب محقق آقای خویی که با اخذ ان کنتم لا تعلمون شما نفرما در موضوع اخذ شده، این دوتا فرق نمی کنه. اینم چون تو سوالش آورده بود من خواندم ولی روش معطل نشدم. خب قضی داریم معطل میشیم، ولی نکاتی بود، اینا رو جزء درس حساب کنید. یعنی این چند تا حرفی که الان زده شد یا بحث روشی بود، بحث آموزشی بود، یا بحث علمی بود. به هر صورت بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز گفته شد که ینقسم الحکمو الالهی و غیره. مخصوصا من غیرهی رو عنوان نیاوردم که بعد دوستان دوباره تقسیمش کنم، این حواستون باش. معمولا میگن الهی و حکومی، من نگفتم که بعد بتونم اقسام دیگرم بیارم، شد الهی و غیر الهی، که غیر هم حالا بعد توضیحش میخواد. حکم الهی میدانی بسیار معروفه، بسیار معروفه که به نوبه خودش ینقسم به اولی و ثانوی. خب اولی چیه، ثانوی چیه؟ در یه بیان شست رفته ساده و دقیق، البته اگر حکمی تعلق بگیره به طبیعتی، بالاخره حکم متعلق میخواد دیگه، دقیق ترش هم متعلقان به، متعلق بهش رو نمیارن، هر حکمی متعلقان به میخواد، چه قضیه ثلاثی باشه مثل یجب الوفاء بالعقد، چه ثنائی باشه مثل یجب الصلاة، متعلق میخواد. اگر حکم به طبیعت این متعلق بدون توجه به عناوین عارضی احیانی تعلق بگیره، این حکم میشه اولی. اگر تعلق بگیره حکم به طبیعت اما با توجه به عوارض احیانی، میشه حکم ثانوی. آقایان برای مفاهمه این اصطلاح رو آوردن، یعنی بافتن، منتها ابریشم بافتند، حرفی که گاهی میزنیم نه گونی، قشنگ بافتن، اولی ثانوی. مثلا اگر در اسناد اومد یجب الصوم یا آمد یستحب صلاة اللیل، خب یجب یستحب دوتا حکم با دوتا متعلق، الصوم صلاة اللیل. الان اینجا یجب و یستحب، حالا اینم تو پرانتز بگم، ما گاهی عادت کردیم یستحب میخونیم، بعضی ها مثلا گفته شده گفتن لازمه، محواشون به این چیزا هست، روی این نظر مناقشه داریم که یستحب میخونیم، یعنی بخوام میگم با توجه داریم یستحب میگیم. بگذرم، اینجا به روزه، روزه اینو دقت کنید، یه طبیعتیه، طبیعت خاصیست، تعریفی داره که همه جا هست، یعنی وقتی هم ضرر داره صوم صومه، وقتی انسان خوف داره صوم صومه. طبیعت ثابت، حکمی که به این طبیعت تعلق گرفته میشه حکم اولی، پس یجب میشه حکم اولی. حالا اگر شارع فرمود اگر روزه مصداق اضرار به بدنه، واجب که نیست، چی؟ اصلا حرامه. این یحرم که به اعتبار اینکه ضرره و اضراره میشه حکم ثانوی. خب فرق دو تا متعلقا رو نگاه کنید. در یجب متعلق صوم بود، عنوان فعل که در همه حال با فعل هست، اما در حکم ثانوی متعلق عنوانیه که گاهی هست گاهی نیست، ولذا حکم ثانوی عارض میشه بعد از اینکه نبوده، برداشته میشه بعد از اینکه آمده، ولی صوم دیگه نمیاد بره. در نماز شب اگر فرمود اگر امر والد باشد واجب میشه، میشه حکم ثانوی، برای اینکه وجوب عارض صلات لیل به ماهیه صلات لیل نشده، عارض صلات لیل به ماهیه معروض امر والده، لذا امر والد گاهی میاد گاهی نمیاد، اونجا هم که میاد گاهی بعد برداشته میشه، میشه ثانوی. خب تا اینجاش روشنه، ما برای اینکه بس در واقع بتونیم قرار پیدا کنیم عرض کردیم. از نکاتی که اعترف بهی الجن و الانس و الملک اینه که آقایان گفتن اگر عنوان ثانوی بیاد حکم عنوان اولی عقب نشینی میکنه. من المتسالم علی بینهم ان لا تعارض بین ادلت الاحکام الاولیه و ادلت الاحکام الثانویه. ثانوی حاکم بر اولی، به قول آقای آخوند میفرماید چون صیغت آمده برای بیان کمیت اولی، گویا یحرم الصوم عند الضرر یا لا یجب که به هر حال از وجوب میره بیرون، این داره کمیت و مقدار یجب و صوم رو بیان میکنه، داره محدودش میکنه. حالا چرا اصلا این حرف رو بزنیم کمیت مقدار؟ میریم دست عرف، عرف میگه معلومه حکم ثانوی مقدمه، البته عرف هم علکی نمیگه، ریشش همون قبلیه، یعنی چون صیغت لبیان کمیت حکم اولی، گستره حکم اولی، عرف بین اینا جمع میکنه. خب اینا معطلی نداره، جزء مسلمات بحث اصوله. من سریع برم سراغ جاهایی که چالش داره. بعض النقاشات و المبهمات فی اطراف حاضر انقسام. درسته ما این تقسیم رو گفتیم، توضیح هم دادیم، ولی باید مبهمات رو بحث کرد. البته به شما بگم ها، من یادم سالهای 57 58 که اون موقع ما مکاسب می‌خواندیم، بعدش سال 60 و اینا رسیدیم به کفایه، برای من خیلی سوال بود، اینجا نبود که صاف باشه، مخصوصا حالا با این مبهمات و نقاشات. از این جهت توصیه میکنم انشاءالله دیگه امروز وقتی نداریم ورود کنیم، چند تا ابهام و مناقشه که هست باید در این بحث توجه کنیم. الحمدلله رب العالمین.